شما آزمون پارسال رو نگاه کنید چه رشته هایی میتونستن جذب آموزش بشن، میگم هر رشته ای که خوندی بیا برو معلم ابتدایی بشو، از جوشکار رشته جوشکاری خونده باشی، هر رشته ای خونده باشی اب نداره، بیا برو جذب شو. یعنی نه اصلا هدف دولت حاکمیت آموزش پرورش در اولویت نیست، وزارت خونه های دیگه در اولویت، اونم در اولویت نیست. همه هفته پیش یکی از روستاهای کم برخوردار و کم برخوردار داغون میگه آقا به خدا من کلاس درسم ندارم، یه جایی رو نمازخونه کردن، میگم آقا من نمازخونه، من کلاس درس ندارم، شما میگید اینو نمازخونه کن، من اینو میخوام کلاس درسش بکنم، اجازه بهم نمیده آموزش پرورش. میگه من چیکار کنم پس برای درسم؟ میگه هر کاری رو میخوای بکن، هر جایی میخوای پیدا کن، اینو تعطیل نکن. میگم بابا من بچه‌هام، خب من میدونم بچه‌هام 10 نفرشون نماز نمیخونن، باشه یه جای برای همون 10 نفر پیدا میکنم، یه اتاقی، نه اتاق با بزرگ باشه، با عظمت باشه. این یعنی کارهای تو دید. نگاه کنید یکی از اساسی ترین مشکلات آموزش به خود معلم است، معلمی که هیچ تناسبی با کودک نداره. نگاه کنید الان آموزش پرورش اومده جذب معلم میکنه، از سرباز معلم، نهضت سواد آموزی، حوزه علمیه. حوزه علمیه، من استاد حوزه‌ام دیگه، حوزه درس 10 سال درس دادم، حوزه هم خوندم هم درس دادم. تو حوزه علمیه ما نه در مورد تربیت میخونیم، نه در مورد کودک میخونیم، نه در مورد شیوه های آموزش میخونیم، فقه، اصول، عقاید، تفسیر، اینو میخونیم. حالا سوال اینه که آقای آموزش پرورش تو در حوزه چه دیدی که طلبه رو میبری تو آموزش پرورش میگی بیا آموزه، حالا پرورشی هم باشه باز یه چیز، که میگی بیا آموزگار معلم ابتدایی ریاضی درس بده، فلان درس بده، خب این چی بلده؟ این چی خونده در مورد آموزش پرورش در مورد کودک که تو میگی بیا ریاضی درس بده؟ آقای آموزش پرورش تو وقتی میای سرباز معلم جذب میکنی، وقتی نهضتی رو جذب آموزش پرورش، نهضتی که با پیر مرد و پیر زن و 40 سال و 50 سال ارتباط داره و اونو داره آموزش میده، اونم به شیوه خودش، حالا میگه آقا تو اب نداره، تو که آموزش داره درس میدی، درس میدی دیگه، بیاد چیکار بکنه، بیاد بچه ابتدایی هم درس بده. یعنی تو هیچ درکی از آموزش پرورش نداری.
پدر مادرها چیکار کنن تو این وضعیت؟
یک کلمه کلیدی همیشه دارم، میگم کودکی ثروتمند است که پدر مادر قصه خوان داشته باشه.
قسمت 126 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دی ماه 1403 منتشر میشه. قرار نبود این قسمتی که میشنوید الان و در اوایل دی ماه 1403 منتشر بشه، اما چند رخ داد و خبر باعث شد که تصمیم بگیریم الان منتشرش کنیم. یک، سال هاست که صدای متخصصان، خانواده ها، برخی معلمان و رسانه ها درباره کیفیت آموزش در مدارس بلند شده. هر پدر و مادری که فرزندش رو در این کشور به مدرسه فرستاده باشه با مشکلات کیفیت آموزش، هزینه ها و انواع ناکارآمدی های دیگر این نظام آموزشی آشناست. دو، یکی از شواهد پایین بودن کیفیت آموزش در ایران نتایج آزمون تیمز. اخیراً رضا امیدی محقق حوزه آموزش مطالبی درباره نتایج آزمون های تیمز در سال 2023 برای دانش آموزان ایرانی منتشر کرده که جای تأمل بسیار داره. امیدی نوشته آزمون بین المللی تیمز در درس‌های علوم و ریاضی در پایه‌های چهارم و هشتم از سال 1995 توسط مؤسسه بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی برگزار میشه. نمره 400 در این آزمون معیار عملکرد پایین محسوب میشه. در سال 2023 فقط 59% دانش آموزای ایرانی نمره 400 و بالاتر کسب کردند. که خودش 20 تا 30 درصد پایین‌تر از میانگین آزمونه. نکته بدتر اینه که در آزمون دوره قبلی تیمز 32 درصد دانش آموزا موفق به کسب حداقل نمره 400 نشده بودند که در سال 2023 این به 41 درصد افزایش پیدا کرده. در پایه 8 فقط 8 درصد دانش آموزا نمره 550 به بالا گرفتند که در آزمون قبلی 13 درصد چنین نمره گرفته بودند. در علوم پایه 4 هم 14 درصد دانش آموزای ایرانی نمره 550 به بالا گرفتند که نسبت به دوره قبل که 11 درصد بوده 3 درصد افزایش نشون میده. اما همین هم نسبت به میانگین آزمون که 31 درصده در سطح پایین‌تری قرار میگیره. چندی قبل هم میانگین نمرات معدل دانش آموزای دبیرستانی در امتحانات کتبی پایه 12 خرداد سال 1402 منتشر شده بود. اون هم وضعیت بسیار نامساعدی رو نشون میداد. غیر از اینها تا حالا چندین بار در کشور تصاویری منتشر شده که مثلا در یه مدرسه موسیقی اجرا شده و دانش آموزان حرکات موزونی هم انجام دادن. در اغلب موارد هم مسئولین آموزش پرورش خیلی دستپاچه، خلاصه دست به کار تشکیل پرونده و توبیخ برای مسئولین مدرسه شدن. آخرین بارش هم تو همین دیماه 1403 همچین چیزی رخ داد. یه فیلمی پخش شد از موسیقی و رقص دانش آموزای فکر میکنم یه مدرسه ابتدایی در یکی از شهرهای شمالی کشور که اونجا هم دوباره بیانیه دادن و گفتن با خاطیان برخورد میشه و تشکیل پرونده و اینها که حالا نمیدونم عاقبتش چی شد. ولی در همه این موارد بالاخره این سوال پیش میاد که آیا واقعا مسائل آموزش پرورش ایران همیناست یا اینا خودش ناشی از فقدان شادی نیست یا چه مسائلی هست که این اتفاقات میفته؟ اصلا خوبن بدن؟ جامعه که من فکر نمی‌کنم ادراک بدی از این داشته باشه، ولی به هر حال همه اینها اتفاق میفته. مسائل آموزش پرورش البته چیزهای دیگری هم هست. شکایت‌های معلمان مدارس بابت پایین بودن سطح حقوق، کمبود معلم، نارضایتی‌ها نسبت به سازوکارهای استخدام معلم‌ها و بسیاری موارد دیگه هم هست که همه در جعبه ابزار مشکلات آموزش پرورش ایران خودنمایی می‌کنند. شنونده های پادکست هم بارها خواسته بودن قسمت های ویژه آموزش پرورش داشته باشیم. به دلیل تمرکز پادکست بر مباحث سیاست و اقتصاد سیاسی توسعه هیچ وقت به این مبحث مهم نپرداخته بودیم، اما بالاخره فرصتی شد تا از زاویه خاصی به بحث آموزش و پرورش بپردازیم. رفتیم سراغ فردی با تجربه کاملا متفاوت از جریان رسمی آموزش پرورش در کشور تا صدای متفاوت و انتقادی او رو بشنویم. بهتر من چیزی در معرفی ایشون نگم و خودتون بشنوید. من واقعا در طول 2-3 ساعت مصاحبت و گفتگو با او یاد گرفتم و از نگاهش به ایران و فرزندان ایران لذت بردم. سخت گوشی و استواری در هدفش هم که واقعا ستایش برانگیزه. والکس پلتفرم ایرانی معاملات ارز دیجیتال و بیت کوین، اتریوم، تتر و بقیه ارزهای دیجیتال در والکس قابل خرید و فروش و معامله است. والکس به این دلایل که امنیت بالایی داره، استفاده ازش راحته و پشتیبانی 24 ساعته هم داره، جای خوبی برای معامله ارزهای دیجیتال به حساب میاد. جالبتر این که فقط با 99 هزار تومان امکان سرمایه گذاری روی هر ارز دیجیتالی رو فراهم میکنه. حتی بیت کوین که این روزا قیمتش از 100 هزار دلار هم گذشته. دو ارز دیجیتال تتر و تتر گولد هم از طریق والکس قابل معامله است. تتر دلار دیجیتاله و قیمتش دقیقاً با دلار آمریکا برابره و تتر گولد طلای دیجیتاله که قیمتش با اونس جهانی طلا برابره. مزیت تتر و تتر گولد اینه که خریدشون آسونه و زیر 2 دقیقه انجام میشه. امنیت بالاتری هم نسبت به دارایی فیزیکی دارن و در هر ساعتی از شبانه روز قابل نقد شدنن و از این جهت سرمایه‌گذاری امن و هوشمندانه به حساب میان. لینک دسترسی به سایت پلتفرم والکس رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم.
من امروز در پادکست دغدغه ایران میزبان فردی هستم که خودش رو وقف کودکان کرده، اسماعیل آذری نژاد، در یکی از توسعه نیافته ترین و به لحاظ شاخصهای اقتصادی یکی از کم برخوردارترین استانهای ایران هم این کار رو میکنه، در کوهکیلویه و بویراحمد. من زیاد وقت نگیرم، آقای اسماعیل آذری نژاد خیلی لطف کردین و تشریف آوردین، میهمان ما شدین در پادکست دغدغه ایران. معرفیتون رو میسپرم به خودتون و خودتون بگید که چی کار میکنید و در چه مسیری این کار رو انجام میدید. مختصر تا بریم بیشتر صحبت بکنیم.
اسماعیل آذری نژاد هستم، متولد شهر بیبهان در استان خوزستان، اما ساکن استان کوهگیلویه و بویراحمد، شهر دهدشت، متولد 1358. سال 73 رفتم حوزه علمیه خود شهرمون و بعد رفتم تهران درس خوندم، بعد قم، در کنار تحصیل در حوزه رشته جامعه شناسی خوندم، ارشد عرفان خوندم و سال 81 رفتم دهدشت و طلبه دورگرد روستاگردی شدیم برای کودکان و برای بچه ها کتاب میبرم میخونیم.
توی توییتر یه حسابی داری به اسم قصه توپ رنگ،
بله،
و در تلگرام هم یه کانالی داری با همین عنوان قصه توپ رنگ و توش درباره کارهایی که برای کودکان انجام میدی. قصه توپ رنگ عنوان مؤسسته، درسته؟
بله، قصه رنگ توپ.
قصه رنگ توپ، درسته. بله. خب توی مؤسسات چه کار میکنی و اصلا میدونید چی برام جالبه؟ من همه پستاتو میخونم، چه پستایی که توی توییتر میذاری چه توی تلگرام، و جالبه برام، برای بسیاری از آدم ها جالبه. با تصور غالبی که از روحانیت در ایران وجود داره، اسماعیل آذری نژاد عنوان مؤسسش از قصه رنگ توپ. در مورد سه تا کلمش میتونیم صحبت بکنیم، ولی میخوام اول شنونده ما بدونه که شما تو قصه رنگ توپ چی کار میکنیم.
هدف اصلی ما ترویج کتابه که تو دنیای رسانه‌های مجازی امروز داره گم میشه و اصرار داریم آدم‌ها کاغذ بگیرن دست و این لذت کاغذ رو از دست ندن. الان 12,000 کودک رو داریم کتاب برشون میبریم هر هفته و تو 5 تا شهرهای استانمون با روستاهاش بیش از 250 تا روستا رو داریم پوشش میدیم، کتاب میبریم. پس یکی از بخش کار اصلیمون ترویج کتابه که واحد سیارمون میره تو روستاها میگرده، کتاب میده. تابستونا ایام تعطیل کوچه به کوچه، محله به محله، خونه به خونه میگرده و بچه ها رو جمع میکنه، میشینن پیش هم کتاب میخونن، کتاب امانت میده. یکی از کارامونه. یکی دیگه از کارامون اینه که ما مثلا پارسال اومدیم دیدیم مدارس ما و دانش آموزان ما هیچ آشنایی با کامپیوتر ندارن، در حالی که یه درسی داریم تو پای ششم ابتدایی به مقطع راهنمایی تحت عنوان درس کار و فناوری، و در حالی که اصلا بچه ها کامپیوتر ندیدن. من خیلی از روزها رفتم اصلا بچه میگه ما کامپیوتر ندیدم اصلا تا حالا، فقط عکسش رو تو در واقع کتاب های درسی دیدم، در حالی که کتاب باید آموزش داده بشه. ما اومدیم چند تا واحد سیار را انداختیم که اینا میرفتن به بچه ها کامپیوتر آموزش میدادن، یکم فراتر از کتاب های درسی، مثلا بحث اسکرچ رو، ورد و چیزهای مختلفی رو آموزش میدادیم. یکی دیگه از کارهایی که ما انجام میدیم اینه که پارسال شروع کردیم اینه که واحد سیار آزمایش علوم دیدم تو مدارس ما. علوم یکی از کتابهای مهمه اصلا، ذهن کودک، این که با دنیای طبیعت آشنا بشه، این که با رازهای عالم آشنا بشه، کتاب علوم واقعا. و در حالی که بچه ها فقط تئوری میخونن اینو و معلم ها اینو تئوری درس میدن، ما گفتیم که یه مربی پیدا کردیم، آموزش داده شد و میرفت تو روستاها اینو عملی به بچه ها در واقع اون کتاب رو تدریس میکرد.
یعنی تو همه این 250 روستایی که
نه فقط چند تا روستا چون مربی نداشتیم.
وقتی شروع کردیم با یه مربی شروع کردیم، یه تعدادی رو محدود پوشش
یه تعداد محدودی رو پوشش دادیم. این یکی از وعدهای سیارم بود. تو بعضی از روستاها اومدیم خانه بلوط افتتاح کردیم. خانه بلوط همون الان 4 تاست. پارسال هم شروع کردیم. 2 تاشو ساختیم، 2 تاشو اجاره کردیم تو روستاها. یه چیزی شبیه به کانون پرورش فکریه، اما از جنس مردمیش با تفکرات خودمون. اونجا بچه‌ها کتاب میخونن، کتابخونه داریم، آموزش زبان میبینن، کامپیوتر آموزش میگیرن، میبینن. عرض به حضور شما نمایش کار میکنه، نمایش خلاق، نویسندگی خلاق، نقاشی و الکترونیک آموزش میدیم و فعالیت‌های مختلفی که در واقع کودک نیاز داره.
یادمه درباره طراحی خانه بلوط و شکل معماریش و اینها چند تا پست نوشتی، اون دوتایی که ساختین. دوست دارم بگی چرا بلوط؟ من تصورم این بود که بلوط رو از زاگرس گرفتی، زاگرس حیاتش به بلوط وابسته است.
اصلش هم همینه. ما زاگرس نشینیم. زاگرس هم جنگل بلوط، در واقع درخت غالب زاگرس بلوط. این یک در واقع این که دغدغه بچه‌های ما حفظ درخت بلوط باشه یکی از اهدافمون بود. بچه‌ها بدونن که بلوط حیات ماست. یکی دیگه‌اش اینه که اصلا خود بلوط با کاری که ما انجام میدیم تناسب داره، مثل همان. یعنی چی؟ بلوط یه درخت دیر رشدیه. الان که میکاریش ممکنه سال آیندهش 2 سانت 3 سانت رشد کرده باشه. تا بخواد یه درختچه بشه ممکنه 7 سال 8 سال 10 سال طول بکشه. عمرش 700 800 400 بستگی داره، عمر داره، سال 700 سال.
و چقدر طول میکشه میوه بده؟
40 سال طول میکشه تا میوه بده. اینا رو بذارید در کنار یه کار با کودک. کار با کودک حوصله میخواد، آینده نگری میخواد. الان که کار میکنی ممکنه میوهش رو شما 20 سال آینده ببینی، 30 سال آینده ببینی. منی که الان دارم با کودک قصه میخونم، نویسندگی کار میکنم، الان نتیجهشو میبینم، نه که نبینم، اما نتیجه اصلیشو ممکنه من 20 سال آینده تو زندگی این کودک ببینم. پس این درخت بلوط با این کار کودک خیلی با هم تناسب داره. درخت بلوط وقتی که به 40 سال رسید طوفان و اینا نیاز از پا درش نمیاره. کودک اگر در دوران کودکی خوب باش کار کرده باشی، اجازه رشد طبیعیشو بهش داده باشی، این در بزرگسالی در نوجوانی حتما حوادث زندگی اون از پای در نمیاره.
خب پس با این نگاه به بلوط و همزمان به در اصل زایایی زندگی که نتیجه زیست زاگرسیه و پیوندهایی که بین زاگرس و بلوط وجود داره، اسمش رو گذاشتی خانه بلوط. خب پس اسماعیل آذری نژاد به عنوان یه روحانی که جامعه شناسی خونده همزمان و بعدم تو فوق لیسانسش عرفان خونده، میره و از سال 81 شروع میکنه با بچه‌ها کار کردن. مؤسسه قصه رنگ توپش 250 تا روستا رو پوشش میده حالا تا به امروز و 12,000 کودک. تو همین چند جمله برام چند تا سوال پیش میاد. چرا اسماعیل آذری نژاد باید بره و نقصانهای آموزش پرورش رو جبران بکنه؟ تو این 22 سالی که داری با کودکان کار میکنی نقصانهای آموزش و پرورش ما رو چی دیدی؟ میدونی چون خود تنها نیستی درباره تأکید بر اهمیت آموزش ها. خیلی ها تو ایران گفتن. محسن رنانی متنها داره و نوشته ها داره درباره اهمیت آموزش و توسعه به مسابقه کار کردن با کودکان. این 22 سال آموزش پرورش ما رو چگونه دیدی و نقدهای اصلیت متوجه آموزش پرورش باشی چیه؟
نگاه کنید، من معتقدم که آموزش پرورش ما یه ویرانه، یه ساختمون مخروبه ایه که هر وزیری، هر مسئولی میاد یه دستی روش میکشه، ظاهرش فقط میخواد تمیز و قشنگ کنه. آموزش پرورش ما، نظام آموزشی ما بر مبنای نیاز کودک نیست، بر مبنای ساختار وجودی طبیعی کودک نیست. یه چیزی رو خودشون درست کردن بدون اینکه در نظر بگیرن که این فردی که من میخوام براش برنامه ریزی کنم چه ویژگی ها و چه ساختاری و چه نیازهایی داره. اصلا این برنامه ریزی با این در واقع ساختار هیچ تناسبی نداره. کودک نیاز به بازی داره. شما تو آموز پرورش هم بازی داریم؟ کودک نیاز به تحرک بالا داره. ما 4-5 ساعت کودک توی اتاق محبوس میکنیم بشین اینجا تا من بهت برات حرف بزنم. کودک ما نیاز به پرورش تخیل داره. مثلا ساختار آموزش پرورش کتابای درسی مثلا تخیل معنا نداره.
و اینو به عنوان کسی میگی که 22 ساله هم کتابای آموزش پرورش رو بررسی کردی، خوندی و هم خودت سعی کردی یه بدیلی براش خلق بکنی. یعنی مثل یه منتقد ساده‌ای که نشسته کنار این حرفا رو شنیده نمیگی تو اینستاگرام تو تلگرام، با پوست و گوشتت حس کردی که تخیل، تحرک و این چیزایی که میگی در آموزش پرورش نیست.
حتی من از سال 91 اومدم شروع به کار کردم، هنوز 20 سال نشده.
بله. 81 رفتی دهدشت، 91 شروع کردی، درست؟
نه گفتم 81.
آره اول گفتگو گفتین 81.
91 رفتی دهدشت. بله. نگاه کنید، همینه واقعیتش، اینه که ما تو آموزش پرورش خیلی آسیب‌های زیادی داریم به کودکان وارد میکنیم. اصلا شما یه بررسی بکنید چند درصد بچه‌های ما علاقه‌منده به مدرسه رفتن هستن، چند درصد بچه‌ها شادن تو مدرسه.
شادی برات یه شاخصه.
اصلا اساس کار انسان بر شادی. مگه میشه انسان بدون شادی رشد کنه؟ این طبیعت که ما درش زندگی میکنیم، من احساسم اینه که طبیعت همش پر از شادیه. و اون وقتی انسانی که مخلوق خداست، مگه میشه شادی درش نباشه؟ اصلا یه شادی نباشه انسان تحرکی نداره، حرکتی نداره، رشدی وجود نداره.
و احساس میکنی این آموزش پرورش شادی توش نیست؟
اصلا شادی توش نیست به هیچ وجه. من شادی و حتی متاسفانه یه زنگ ورزشی هم توش گذاشتن که مثلا جبران این شادیه بکنه، جبران رو تحرک کنه. بعد معلم ها میان اونو میگیرن، ریاضی توش درس میدن و بعد برنامه هم براش ندارن. یه توپی میندازن میگن برید بازی کنید، در حالی که شادی خیلی امر گستردهیه، خیلی اصولیه، خیلی اساسی باید باش کار کنیم. و همین خاطر ما گفتیم قصه، رنگ، توپ. توپ نماد شادی، نماد بازی ماست. وگرنه ما اینقدر با بچه ها بازی های زیاد هدفمند داریم که اصلا بازی رو معتقدیم که بازی امر وقت تلف کنی نیست، که بگیم خب حالا زنگ تفریح دیگه بریم یه بازی هم کنیم. نه، اصلا متن آموزش ما، متن تربیت ما تو بازیه.
به عبارت اون سه تا کلمه‌ای که تو عنوان مؤسسه هست، قصه، رنگ، توپ، درسته؟
بله.
اینا احتمالاً حتماً برات نمادهای اموری در، یعنی ستونهای آموزشی که اسماعیل آذری نژاد به کودک ارائه میکنه بر قصه، رنگ و توپ بنا شده. توپ برات نماد شادیه و بازی.
بله.
رنگ؟
رنگ از کجا اومد؟ تو مدارس زیادی که میرفتم دیدم مثلا مدرسه زیبایی درش وجود نداره. یادم میاد یه دفعه تو شهر دهدشت، تو حاشیه شهر دهدشت، اونجا یه مسجدی بود، مسجد امام علی. 5 سال اونجا امام جماعت تو مسجد بودم. شبا بچه ها رو جمع میکردیم، هر شب خونه، هفته یک شب میرفتیم خونه یکی از همین بچه ها، در حضور پدر و مادر براشون برنامه اجرا میکردیم، قصه میخوندیم، نقاشی میکشیدیم، پدر مادر رو دعوت میکردیم تو بیان تو جمعون برامون مثلا لالایی های قدیمی رو بگن، اگه مطلی بلدن بگن، از زندگی هاشون بگن. هدف اون ارتباط بچه ها با والدین و این که بدونن ما داریم چیکار میکنیم. بعد یه روز، یه شب که رفته بودیم تو خونه یکی از بچه ها، گفتم که بچه ها یک کتابی داستانی بود برای بچه ها خوندم، در مورد یک کودکی بود که این کودک دیده بود که محلشون یه محله رنگ رو رفته، یه ناامیدیه، کسی نمیاد اصلا تو کوچه بازی کنه، بچه ها نمیان، خانواده ارتباطی با هم ندارن. اومد این کودک، اومد محلشون رو گلکاری کرد بعد زیبا شد، بعد محله بعدی دیدن این چقدر قشنگ شده، اونم همینجور یه شهری گلکاری شد، یه شهری زیبا شد. اینه که خوندم به بچه ها گفتم بچه ها به نظرتون چیکار کنیم که محله مون قشنگ بشه؟ یکی بچه ها گفت آقا محله مون که آسفالت هم نشده. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت آقا به شهردار بگیم بیاد اینجا رو درست کنه. گفتم که خب پس یه نامه بنویسیم به شورای شهر و شهردار که بیاد کوچه ما رو آسفالت کنه. نامه نوشتیم، البته هم آسفالت هم نکردم، بعد یک سال آسفالت شد. گفتم خب دیگه چیکار کنیم؟ یکیشون گفت آقا بیای کوچه ما رو رنگ کنیم. گفتم باش فردا شروع کنیم. گفت آقا شوخی کردم، مگه میشه کوچه ما رو رنگ؟ گفتم چرا نمیشه، من فردا رنگ و برس میارم، هر کی جلوی خودش رنگ، خونه خودش رنگ کنه. باور نمی‌کردم. من فرداش رفتم چند تا سطل رنگ خریدم، 20 تا برس خریدم، شروع کردیم. گفتم آقا، بعد یه دوستی هم داشتم، همسایه هم داشتم، آقای صداقت، ایشون کار رنگ‌آمیزی می‌کرد. گفتم آقا بیا فردا برای ما رنگ درست کن، رنگ‌های متنوع. یه محله رو ما رنگ کردیم، جلوی در خونه، در خونه، دیوارها رو، هر کی کدومش هم یه رنگ بود. در واقع رنگ نماد خلاقیت، رنگ نماد زیبایی.
واکنش مردم چی بود آقای اسماعیل از نژاد به اون رنگ کردنه؟
یادم میاد همون وقتی که رفتم که رنگ کنم، یه پیرزنی تو روستا بود، گفت که آقا چرا خودتو سبک میکنی؟ گفتم چرا؟ گفت افتادی دنبال این بچه ها، زشته برات. خیلی وقتا
با همون لباس روحانیت ها؟
گفت زشته برای خودت، تو امام جماعتی محلی، افتادی دنبال این بچه ها. خب بچه ها شلوغی میکردن، خرابکاری میکردن، اذیت میکردن. گفت زشته برات این کارا، تو امام جماعتی محلی و این کارا خوب نیست، شأنت رو میاره پایین. بعد رفتیم جلوی خونه همون پیرزن، پیرزن بچه نداشت، جلو خونش رو رنگ کردیم و بعد از ظهر که شد خیلی خوشش اومد.
پس رنگ هم از اونجا اومد، درست از تجربه زیستت با مردم.
بله. بعد دیگه شروع کردیم سالی 200-300 تا کلاس درس رو با کمک خود بچه ها رنگ میکردیم. یعنی برس میدادم دست بچه ها، میگفتیم بیا کلاس رو رنگ کن. کلاس رو که رنگ میکرد، در واقع دیگه اون کلاس رو سعی میکرد کثیف نکنه، خرابش نکنه،
احساس تعلق پیدا میکرد، مال خود میشد.
یادم میاد یه بار یه رنگکاری رو، اون اول بلد نبودم رنگ بسازم، بتونه بزنم، چون خودم کار میکردم، بعد یه باشاش دیگه یاد گرفتم چطور بتونه بزنم، چطور رنگ بسازیم. یه بارای اول یه رنگکار دیگه رو آورده بودم، گفتم که بیا برای ما رنگ، گفت رنگ درست کن. اومد و بعد دیدم سر بچه ها گاهی اوقات داد میزنه، عصبانی میشه. گفتم آقا این رنگ کردن، هدفم رنگ نیست اولش، هدفم اینه که بچه مشغول به یه کار بشه و این زیبایی رو ببینه. من هدفم تربیتیه، لطفاً رو بچه ها داد نزن، یکم حوصله به خرج بده. گفت آقا من مالی کار نیستم، من تنهایی خودم میشم رنگ میزنم، هرچی میخوای بیا برات رنگ بزنم. گفتم من اصلا هدفم اولویت دوم و سوم هم زیبایی، این اولویت اولم این که بچه بیاد یه کاری رو انجام بده و زیبایی رو خودش خلق کنه، نه تو خلقش بکنی. من دنبال اینم
و... بذار از این جملت استفاده کنم. خیلی پرت رفتیم اگه فکر کنیم که آموزش پرورش وظیفش تربیت انسانیه که زیبایی خلق کنه، چون اصرار داری دیگه، اصرار داری که زیبایی خلق کنه و بچه ها باید تو آموزش پرورش این زیبایی خلق کردن رو یاد بگیرن. تو خیلی چیزا، تو اخلاق، تو رفتار، تو ریاضی حل کردن، توی نقاشی کشیدن، تو درس هنر، تو ورزش، تو تعاملاتشون. اگه یکی از اهداف آموزش پرورش خلق زیبایی باشه، بد گفتیم؟
باید این باشه، اما الان نیستیم.
الان نیستیم، یعنی از یک موضع انتقادی هم میتونیم بگیم آموزش پرورش فعلا خلق زیبایی رو هدف خودش
اصلا آموزش پرورش خلق نمیکنه. اصلا چیزی به نام خلق در آموزش پرورش از جانب کودک نیست. هر چه هست معلم داره انتقال میده، ما یه یادگیری داریم، یه یاددهی داریم. آموزش پرورش داره یادگیری رو یاددهی رو داره انتقال میده، یعنی از موضع بالا داره به کودک ارتباط برقرار.
بذار اینجوری بگم، آموزش پرورش خودش سعی میکنه یه انسانی با اون سبکی که خودش میپسنده رو خلق کنه.
یک کتابی داریم تحت عنوان باغبان باشیم نه نجار، باغبانی یا نجاری، کتاب عنوانش یادم رفته. میگه ما به عنوان والد یا به عنوان معلم، میگه این که شما یک سنگی یا یه چوبی رو بیاری بتراشی و شروع کنی یه چیزی خلق کنی، درست بکنی، میگه تو تربیت انسان این معنا نداره. شما باغبانی، میگه آقا تو دانه گندمی خیلی خوبه، تو دانه جوی تو خیلی خوبی، من کمکت میکنم فضا رو در اختیارت قرار بدم اینو رشدش بدم. من دنبالی نیستم که گندم تو رو جو کنم، جوی تو رو گندم کنم. من همیشه به مربیام که تو کلاسای مالا چه مربیای خودم چه جای دیگه میرم گاهی اوقات کارگاه برگزار میکنم، میگم این یک شاغول بنایی هست که نمیذاره دیوار کج بره. میگم این شاغول تربیتت آموزشت باشه، هر جا دیدی داره یاددهی رو داری کار میکنی بکش کنار، باید یادگیری صورت بگیره، از اون ور باید بیاد. هر وقت دیدی شما داری فعال میشی، کودک منفعله، بکش کنار، بدون رفتی تو جاده خاکی. این یک اصلی تو آموزش ما که تو آموزش پرورش ما وجود نداره.
پس با رنگ هم رفتین سراغ زیبایی، اما قصه، فکر کنم سر قصه خیلی حرف داشته باشیم. چرا قصه؟ اصلا اهمیت قصه چیه؟
اصلا آدم ها خوششون از روایت میاد، از آدم ها از قصه خوششون میاد. شما یادم میاد توییتر، خب فعال بودم اون اوائل، الان هم فعالم. یه کسی اومد بهم گفت که فلانی تو داری گزارش می نویسی از کارات، تو قصه‌گو هستی، تو باید اصلا همیشه قصه بگی، آدم ها از قصه خوششون میاد، کاراتو قصه گونه بکن. و من دیدم که چقدر اصلا همه آدم ها از قصه خوششون میاد. ما تو متون دینیمون پر از قصه هست، تو متون عرفانیمون همش قصه هست، هر جا نگاه میکنی قصه هست. اصلا آدم قصه هست، آدم روایت، یک خلق، یک روایتی رو داره صورت میگیره. پس ما نمیتونیم به بچه بیایم بشیم نصیحتش کنیم، به بچه بگیم که تو باید این کار رو کنی، تو اون کار رو کنی. در قالب داستان یه چیزهایی، یه مفاهیمی گنجونده میشه که در واقع غیر مستقیم کودک با اون ارتباط برقرار کنه و اون مهارت زندگی رو، مهارت پر و هر چیزی که بخوای در واقع بکنه.
به عبارتی تاکید اینه که قصه فقط قصه نیست، قصه تخیل، قصه سازندگی، قصه جذابیت، قصه تعهد به یادگیریه و خدا خودش صدر قصه گوهاست. یعنی کتب دینی به روایت مؤمنان و به روایت معتقدان به کتب دینی سراسر قصه هست.
اصلا قرآن میگه که پیغمبر فقصص القصص لعلهم یتفکرون، میگه پیغمبر قصه بگو تا چی بشه؟ لعلهم یتفکرون، تا مخاطب تفکر پیدا بکنه. و قصه یه چیزیه که من امکان ندارم. میدونی مثل چیه؟ شما یه غذای خیلی خوشمزه، حالا هر چی دوست داریم، مرغ بریونه بذار اینجا، گرسنه هم باشی، امکان داره میل به اون نداشته باشی؟ قصه اینه، قصه با نیاز، یعنی یکی از ساختارهای وجودی کودک با این ارتباط برقرار میکنه. و قصه یه چیزیه که کودک خوشش میاد، آدم بزرگ. من یاد یه خاطره بگم، رفته بودم یه جایی دعوتم کردن، ایام اعتکاف بود، رفتم و برای همه اعضای اون ایام اعتکاف پیرزن بودن. من رفتم یک قصه مجموع کتاب های پانچلو، یه آدم چوبیه، رفتم اونو برای پیرزن ها خوندم. اولش مثلا گفتم میخوای چیکار بکنی؟ گفتم بادم یه قصه براتون بخونم. کتاب باز کردم و رو کتاب برای پیرزن ها قصه خوندم. باور کنید بعد از این که تموم شد، گفت آقا میشه دوباره بیا یه دو تا دیگه برامون قصه بگی؟ من اصلا اینو بگم، من آدم منبر نیستم، اصلا آدم مثلا بگم آقا برم بالای منبر یک ساعت وعظ کنم نیستم. گاهی شده رفتم دعوتم کردن یه جایی سخنرانی کنم، سعدی رو بردم، کتاب سعدی، دیوان سعدی رو بردم بالا، یه حکایتی رو خوندم، 5 دقیقه نشد، خدا نگهدار. تا مخاطب بخواد چی شد آقا؟ گفتم هیچ، یه حکایتی خوندم اومدم پایین، قرار نیست یک ساعت حرف بزنم. اینجوری زیاد پیش اومده که رفتم بالای منبر یه حکایتی خوندم اومدم پایین. اهل منبرم خیلی نیستم.
آره تو اهل عملی خیلی. میدونی وقتی پستاتو میخونم علل قاعده کوکلیو با رحمت و دهدشت به طور مشخص منطقه کم برخورداری، خیلی وضعیت جاده ها اینا مناسب نیست. دیدم بعضی وقتا تو زمستونا دیدی در میگی که روستا غیر قابل دسترس شده و اینها، با این حال را میفتی میچرخی تو این روستاها و با بچه ها کار میکنی و ساماندهی این مؤسسه. و میدونم هزینه ای هم که تو این کار انجام میدی اگه کار اقتصادی باشه انجام بدی خیلی درآمدش و اینها برات بیشتر خواهد بود. یه مختصری هم در مورد تامین مالیش میگی، چون احتمالاً برای شنونده ما سوال میشه که اسماعیل آذری نژاد اینا چجوری تامین مالی میکنه.
اولا وابسته به هیچ نهاد ارگان دولتی نیستیم به معنای واقعی و 1% هم نیستیم. وابسته به نهادهای خیریه هم نیستیم. از مردمم درخواست پول نمی کنم. شما تا الان تو توییتر من تو این 10 سال هیچ وقت یک مورد فکر کنم اوایل سر یه جریانی پیش اومد یه درخواستی دادم. معتقدم که قلب‌های مهربان دست خدای مهربان. خدا اگر خودش خواست یه قلبی رو میندازه که بیاد طرف ما. میکشونه، سوقش میده میاد. و همون جوری که باورم به مردم که باید عزتمندانه زندگی کنن و درخواست ندن، خودم هم یه آدم عزتمندیم. من پدرم طلا فروشی داشت، پارچه فروشی داشت، بازاری بود. در تمام دورانی که تو قم زندگی میکردم و به سختی هم زندگی میکردم، من یک بار از پدرم درخواست پول نکردم. همون شهریه طلبگی که میگرفتم و به سختی هم زندگی میکردم، با همون گذران زندگی میکردم و الان هم عزتمندانه در واقع برای خودم یه عزتی رو قائلم و از مردم درخواست کمک نمی کنم. یه شماره کارتی اونجا بالای پیجم گذاشتم، صفحم گذاشتم، هر کس کار منو دید خودش کمک میکنه. ندیدم میگم خود تا هر وقت پول از مردم رسید ما کار میکنیم، نرسید فتیلش رو میکشیم پایین.
ولی تو الان رسیده،
تو الان رسیده خدا
تو این 10 سال و خیلی واقعا دوست دارم منم جز اون قلب‌های مهربانی باشم که میگه خدا میاره و کمکت میکنه. خیلی دوست دارم کارتو، واقعا هر دفعه پستاتو میبینم و خیلی جالبه سرتو انداختی زیر و کار خودتو میکنی. یعنی گاهی قد احساس میکنم زمین با آسمون به چسبه اسماعیل آذری نژاد یه توییتی بیرون از اون کارهایی که انجام میده نمیزنه. یعنی خیلی متمرکز رو کارتی. من هیچ وقت ندیدم در مورد سیاست اقتصادم هیچی نمی نویسی، فقط در مورد کارت می نویسی. یعنی قصه رنگ توپ یه اکانت و یه کانالیه که صرفاً به کودک می پردازه.
من روزی که از قم میخواستم بیام دهدشت، یه همشهری داریم که از قبل انقلاب تو قم زندگی میکنه، معلمه، الان بازنشسته است، سنش هم بالاست. روزی که از قم میخواستم بیام، مرادمه، مریدشم و یکی از آدمهایی که تو زندگیم خیلی تاثیرگذار بود، خیلی به افکارم به رفتارم جهت میداد و خیلی هم مواظبم بود. روزی که از قم خواستم بیام رفتم پیشش و گفتم دارم میرم دهدشت. گفت 3 تا توصیه بهت میکنم. 1، دهدشت رفتی فحش زیاد میخوری، اگه میخوای بری اونجا کار کنی فحش میخوری. جواب هیچ فحشی رو نده.
چرا ناسزا زیاد میشتوید؟
خب آدمی که کار میخواد بکنه سنگ میندازن جلوش. خب آدمی که ساکته کسی کارش نداره. وقتی کار میکنی نقدت میکنن، بد بهت میگن، میگن حتما یه قصدی داره، میخواد یه کاری رو انجام بده.
و واقعا هم مواجه شدی با اینا؟
خیلی خیلی.
از جانب کی؟
میگم اینو میگم. گفت که فوش میخوری، 2، هر کاری که میخوای انجام بدی تخصصی انجام بده، عوامانه کار نکن، سطحی کار نکن. میخوای بری حوزه درس بدی، خوب درس بده. میخوای بری با منبری بشی، منبری خوب باشه. میخوای کار کودک کنی، کودک خوب، برو کارگاه، کلاس، فلان فلان. 3، زیر علم هیچ فرد سیاسی نرو. تفکر سیاسی تو داری، کارش ندارم، اما استان ما یه استان سیاست زده ایه، حالا هم به واسطه سیاست کشوری هم سیاست قومیتی که حالا پر رنگ تر، خوزن تو ایام مجلس. زیر علم هیس کاندیدی نرو، برو کارت بکن. من این سه تا توصیه رو رعایت کردم. شما تو توییتر میاد دیده باشین، خب خیلی با آگاهی خود فوش میخورم، الا ماشاءالله بعضا من مورد حجم قرار میدم. من جواب در طول این 10 سالی که تو توییترم به ندرت جواب 10 تا کامنت داده باشم، اصلا جواب نمیدم. و معتقدم که صبوری و آینده خودش آدم رو نشون میده که من میخوام چه کار بکنم. حالا ممکنه الان یه کسی بیاد بگه بله این مثلا اون اوایل که شروع کرده بودم میگفتن که خب چون فضای استان ما شهر ما سیاسی میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد نمیدونم حتما یه پستی رو بگیره، حتما میخواد یه جای پولی گرد در بیاره از این جریان، و به مرور خودش مشخص میشه که این آقا قصد داره. خب یه زمانی تو توییتر یه خانومی بود خیلی پر فالوور بود، اومد گفت که این آقا من یقین دارم از این اصلاحاتی هاست، منو میگفت، و این میخواد تو یه مواقعی هداره. خب فالووراش هم زیاده، مثلا منو میگفت فالوورم زیاده، و تو یه موقعی میخواد بیاد به نفع اصلاح طلبا از این دریانی که حالا کنشگر اجتماعی و فعال حوزه کودکی یه جایی تو مسائل سیاسی مثلا نظر بده، مثلا جهت‌دهی سیاسی کنه. این هدف اصلیش اونه، اینا پوششیه. من جوابش نمیدادم. یه انتخابات گذشت، من هیچ نکردم. 2 تا انتخابات گذشت، بعد یکی بهش گفت که فلانی یادت میاد 2-3 سال پیش در مورد فلانی این حرف رو زدی؟ خب 3 تا انتخابات گذشت ایشون که هیچی نگفت، گفت آدمی هم گاهی اوقات اشتباه میکنه. میخوام بگم که این رو بهش پایبندم و یه مسیر رو دارم میرم جلو به اون به قول شما آسمون بزنیم. مگه من فعال سیاسی؟ مثلا نگفتم من فعال سیاسی هم. من گفتم کتاب کودک روستا تو این هیته دارم کار میکنم، اتفاقی تو این جریان بیفته من ورود میکنم، اونم تو استان خودم. حتی مثلا زمین لرزه کرمانشاه میاد، نمیدونم سیل فلان جا میاد، من نه اظهار نظر میکنم و نه میرم، چون استان خودم هم خدایی زمین زلزله توش هست، هم سیل توش هست، همه چی توش هست. خب وقتی اینجا میبینم خرابه دیگه، حالا برم یه جای دیگه جذب زده بشم؟ بله همه دارن میرن اونجا، خب همه دارن میرن، خب من اینجا خودم مال خودمو بگیرم.
شما یعنی عیناً اون جمله چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و خلاصه رعایت میکنی، استان خودت و کوکیله با رحمت و سنای هفته است و دوست داری اونجا بلوط پرورش بدی. بلوطایی که چه
بلوطای انسانی،
بلوط های انسانی پرورش بدیم.
وسط های گفتگو به اسماعیل آذری نژاد گفتم دوست دارم اسم این قسمت رو بگذارم بلوط. موافقت کرد و گفت عالیه، اما بعدن حس کردم همون عنوان قصه رنگ توپ بهتره. اما نتونستم از خیر یادآور شدن اهمیت بلوط برای ایران بگذارم. خیلی از ایرانیان نمیدونن که زندگی در ایران تا چه اندازه به زندگی و تداوم زندگی بلوط‌های زاگرس وابسته است. بلوط‌ها عامل مهم تنوع گیاهی و جانوری زاگرسند. تثبیت خاک و جلوگیری از بروز ریزگرد به بلوط‌ها وابسته است. تأمین نزدیک به 40% منابع آب ایران به زاگرس وابسته است و بلوط‌ها نقش مهمی در این پدیده حیاتی ایران دارند. و متاسفانه بلوط‌ها سال هاست که به دلیل بهره‌برداری غیرقانونی و غیر اصولی، به دلیل فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی نامناسب، به دلیل آفت‌هایی که به جان جنگل‌های بلوط زاگرس افتاده و به دلیل آتش‌سوزی‌ها در خطرن. گفتم اینجا بگم شاید بهتر در خاطرها بمونه. بلوط‌های ایران، خواه درخت بلوط و خواه کودکانی که اسماعیل آذری نژاد اونها رو بلوط‌های زندگی میخونه، نیازمند مراقبت و نگهداری با برنامه و درستن. بلوط‌ها رو دریابیم.
یه چیزی برام جالبه و خیلی دیگه دیدم که با تو مواجه میشن این حس رو دارن، علارغم این که روحانی هستی و با لباس روحانیت هم ظاهر میشی، این از زاویه روحانیت رسمی و گفتمان غالب روحانیت در ایران که سیاسی هم هست، نه به دینداری کودک نزدیک میشی و نه به نوع مواجهت. یعنی از زاویه دینی نزدیک نمیشه، حداقل دین رسمی. نگاهت به رابطه دینداری، تربیت و اینکه یه روحانی در لباس روحانی میری تو روستا چه خاطراتی هم حتما داری از اینکه روستایی‌ها در این زمانه با چگونه مواجه شدن؟
نگاه کنید، من یه نقد جدی به تربیت دینی تو این 40 سال دارم و معتقدم که راه رو اساساً اشتباه رفتم. نظام تربیتی و آموزشی، فرهنگی، دینی ما، چه حوزش، چه سازمان تبلیغاتش، چه ارشادش، چه آموزش پرورشش، هر کسی که در واقع داره در حوزه تربیت و آموزش میخواد کار دینی هم انجام بده، من نقد جدی بهشون دارم. اولا کار سطحی دارن انجام میدن، کارهای شعاری انجام میدن، آماری انجام میدن و بی هنری دارن کار میکنن.
این چارتا رو میتونی برام توضیح بدی؟ سطحی یعنی چی؟
نگاه کنید، الان مثلا من میبینم که تو مدارس ابتدایی برای دخترای کلاس سوم ابتدایی هر سال با هزینه های بالا جشن تکلیف میگیرن. یه کسی ای کاش میومد بررسی میکرد دختری که تو کلاس سوم ابتدایی جشن تکلیف و چادر و جا نماز و فلان و فلان میگیرن براش و میگن آقا به سن تکلیف رسید، الان دیگه نماز خون باید بشی، یه نماز شعاری و ظاهری هم براش عکسی و آماری هم میگیرن که بله 2000 نفر پشت سر مثلا فلان حاج آقا داره نماز میخونه، بچه‌ها دیگه در واقع به سن تکلیف رسیدن. یکی بیاد آمار بگیره اینی که رفت کلاس 4 و 5 همون دخترها یا الان نماز میخونن؟ من اینو میبینم شعاریه، این سطحیه، این گزارشگونه است، این آماریه. یا مثلا میبینیم مثلا مدارس، مدرسه رو میبینم همه هفته پیش یکی از روستاهای کم برخوردار و کم برخوردار داغون میگه آقا به خدا من کلاس درسم ندارم، یه جایی رو نمازخونه کردن. میگم آقا من نمازخونه، من کلاس درس ندارم، شما میگی اینو نمازخونه کن، من اینو میخوام کلاس درسش بکنم، اجازه بهم نمیده آموزش پرورش. میگه من چیکار کنم پس برای درسم؟ میگه هر کاری رو میخوای بکن، هر جایی میخوای پیدا کن، اینو تعطیل نکن. میگم بابا من بچه‌هام، خب من میدونم بچه‌هام 10 نفرشون نماز نمیخونن، باشه یه جای برای همون 10 نفر پیدا میکنم، یه اتاقی، نه اتاق با بزرگ باشه، با عظمت باشه. این یعنی کارهایی تو دید، یعنی حاضر یه سالونی رو اختصاص بدم نماز اما هیچ کسی توش نماز نخونه. مساجد بزرگ میسازیم هیچ کسی توش نماز نمیخونه، اما تو دیده خوبه، دیده میشه یه مسجد بزرگی رو فلان جا ساختیم، تو فلان پارک، تو فلان مسجد، تو فلان شهر، تو فلان محله. تو من روستا رو رفتن دیدم که آب آشامیدنی نداره طرف، جاده نداره، اما فلان بنیاد رفته تو روستا بهترین مسجد برای اینا ساخته. باور کن با پول اون مسجد میشد 10 تا خونه 20 تا خونه برای اهالی ساخت که از این خونهای سنگگلی و کاگلی در بیان. من میگم که ساختار آموزش پرورش ما و تربیت دینی ما و حوزه علمی ما اومدن روش چی کار میکنن؟ با دین 3 تا وجه: باورها، مناسک و آموزه های اخلاقی و رفتاری. این ستا رو کدوم شد دین نظام تربیتی ما گرفته؟ چسبیدن به مناسک و شعائر و ظواهر، نماز، زکات، حج، مثلا روزه، فلان فلان. سوال: این بچه چقدر رفتارهاش رفتارهای متناسبه؟ چقدر رفتارهای دینی داره؟ مثلا کاری به این نداره؟ آیا این نظم تو زندگیش هست؟ آیا این احترام به والدین توش هست؟ آیا این نمیدونم فلان داره؟ خب اینا جز آموزه‌های دینی ماست، ما اصلا کاری به اینا نداریم. نماز بخون بسمونه، اونم نمازی که فقط یه عکسی توش باشه. من عرضم اینه که نظام تربیتی ما در این 40 سال دست آدم‌های بی‌هنره، دست آدم‌هایی که خودشون هم باور ندارن. جالبه برام سلسله مراتبی که نگاه میکنم، معلمه اعتقاد به این حرف نداره، مدیر آسپرش اعتقاد نداره، او بالاتریش هم نداره. کیه که داره این نخ تسبیه، که داره این روند غلط تربیت دینی رو داره تو جامعه ما القا میکنه؟ من نمیدونم.
و به همین دلیل نوشتی، چند بارم اینو نوشتی، رفتن به سمت اخلاق دینی و باور دینی رو اصلا از مسیر القا کردن دین در ظاهر دنبال نمیکنی و تنها نشان دینی کارات همون لباس روحانیتته. نمیدونم برخورد مردم با اون لباس روحانیتت چیه.
استان ما نگرشون به روحانیت بهتر از جاهای دیگه است. چرا؟ به چند دلیل. آدم‌های بودن و هستن قدیم، روحانیت‌های قدیم، روحانی‌های قدیم که جذب ادارات و کارهای اجرایی نشدن، روحانی مردمی بودن. منو که می‌بینن یادشون به سید بومونی میفته، چون اون یه روحانی مردمی 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 بوده و منو که می‌بینن اگر به من احترام می‌ذارن به خاطر اون سید بومونیه، به خاطر فلانیه، به خاطر فلانیه. از طرف دیگه چرا آگاهی اوقات هم خیلی حرف می‌زنم. یادم رفتم یه روستایی خیلی جاده خیلی بدی داشت، بعد من خودم ماشین یه جای دیگه پارک کردم، پیاده حرکت کردم تا برسم به اون روستا. تو راه که داشتم میرفتم دیدم یه آقایی با 7-8 تا گونی آرد و یه سری خرت و پرتای و سارش هم اونجا مونده. گفتم اینا اینجا چیکار؟ میگفت که محصول 40 سال نظام شماست. گفتم چی شده؟ گفت ماشین از این نتونست بیشتر بره بالا و سال منو خالی کرده رفت. اینو چطوری من ببرم با چند تا خر الاغ اینا ببرم تا در خونم؟ چرا خیلی اوقات آقا ما نیاز به خوراک داریم، نیاز به پوشاک داریم، تو اومدی کتاب به ما میدی؟ یا گاهی اوقات خیلی اوقات اذیت میشم از کم برخورداری مردم، از ناتوانی مردم، از ضعف مردم خیلی، و بحثم نمی کنم، حرفم نمی زنم، فقط شنونده ام، میگم درست میگید، اما من کاری نیستم.
تو این 11 سالی که کار کردی تو روستاهای کوکلویه و بوی رحمت، احتمالاً بچه‌های 7-8 ساله، احتمالاً که قطعاً بچه‌های 7-8 ساله ای که اون موقع باهاشون کار کردی الان باید 18-19 سال 20 سالشون باشه، حاصل کارتو دیدی؟ اینا تفاوتشون رو با بچه‌های دیگه ای که این آموزش‌ها رو ندیدن یا تو آموزش پرورشن اینو حس کردی؟ وقت بررسی کردی خودت؟ الان 12000 نفر رو تحت پوشش داری، تو این 10 سال که باید سرجم خیلی تعداد بیشتر از این باشه.
تو محله گلزار میرفتم برای بچه‌ها قصه می‌خوندم، 5 سال اونجا بودم.
محله گلزار کجاست؟
گلزار شاید و قبرستون شهر دهدشت.
قبرستون شهر محل دهدشت.
محله قبرستون.
خب احتمالاً من ندیدم. دهدشت خودش منطقه محرومه. اینکه محله قبرستونش احتمالاً دیگه بعد کم بود. خب
اونجا میرفتم کار میکردم. پارسال یه باری از باربری اومده بود، رفتم باربری بگیرم، دیدم یه نوجوانی داره اونجا کار میکنه. رفتم جلو، داشت بار منو سوار ماشین میکرد. گفتم تو احمد رضا نیستی؟ گفت بله. گفت میشناسمت. گفتم احمد رضا درس رو راه کردی مگه؟ گفت بله. احمد رضا از اون بچه های بسیار فعالی بود که تو کلاس های قصه خوانی ما شرکت میکرد. پدرش یه از زن دوم بود، پدرش اون وقت مثلا 70 خورده سالش بود، اون وقت مثلا احمد رضا کلاس 4 بود فکر میکنم. گفتم احمد رضا، این سوال شد برام. احمد رضا خب درس راه کرده بودی با خاطر فقر خانواده‌اش و اینا. گفتم احمد رضا کتابایی که با هم همه کتاب خوندیم چیزی تو ذهنت هست؟ گفت نه. گفتم بیدی رو یادت هست؟ گفت اسمش نه. گفتم اون که تو محله فلان، ها 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 اونو یادم هست. گفتم که پانچلو رو یادت هست؟ بعد داستانش رو براش گفتم، گفت ها اینم یادم هست. دیدم اینا فراموش نشدن. به ظاهر یه نظریه داریم کوه یخی تو روانشناسی که خیلی چیزا تو ناخودآگاه آدم ها میمونه اما تو خودآگاهشون نیست. دیدم همه این قصه‌ای که من برای احمد رضا گفتم تو ذهنش مونده. من میدونم، یقین دارم احمد رضا فردا بزرگ شد، بچه دار شد، حتما خاطره شیرین قصه تو ذهنش میمونه و برای بچهش حتی یکی از ابزار ارتباطی با بچهش قصه هست، یقین دارم. اما امسال ما خانه بلوط داشتیم، تابستون داشتیم کار میکردیم، مفصل کار کردیم، بازی، فعالیت های مختلف. یه تعداد همه بچه های اکبرآباد، شهر روستای اکبرآباد که خود تو خانه بلوط ما نمیومدن، حدود مثلا اونجا 200 خورده کودک و نوجوان داره، یه 80-90 تایش میومدن تو خانه بلوط. امسال مربیامون میگفتن که بعضی مربیام مال خود هم روستان میگفت یه تفاوت معناداری بین بچه‌هایی که میان خانی بلود با اونایی که نمیان با اونایی که نمیان هست.
تو خانه بلود برنامه نویسی یاد میدی؟ قصه، بازی، یادم
نویسندگی.
اولین بار که براشون لپتاپ برده بودین و شروع کرده بودین برنامه نویسی و مبانی و گفتن گزارشش رو نوشته بودی تو.
اصلا اونجا مفصل کامپیوتر داریم، مثلا در اتاق کامپیوتر اون هیچ وقت بسته نمیشه، همیشه بچه ها میان میرن کار میکنن، آموزش میبینن، مربی مخصوص داریم، زبان انگلیسی داریم، نمیدونم الکترونیک برای بچه ها داریم، فعالیت های مختلفی تو اونجا داریم، اما مبنای اصلیمون همش بر کتاب قصه است.
بر محور قصه.
بله.
یه سوالی هم دوست دارم بپرسم. غیر از اینکه در حوزه علمیه طلبی بودی و علوم دینی تحصیل کردی، جامعه شناسی هم خوندی. جامعه شناسی چه تأثیری رو روت گذاشته؟ از جامعه شناسی چی بردی با خودت؟ به سمت آموزش، به سمت
الان که یدکش فقط میکشم مدرکش رو.
نه مدرکش رو میدونم، ولی اون آموخته ها چی؟
آموخته هام جامعه شناسی رو سال 83 خوندم. نگاه کنید آدم تو فرایند زندگیش رشدی که الان داریم طبیعتا گره به گره مثل قالی از هر اتفاقی و هر چیزی که میبینی در واقع به وجود میاد و رشد میکنه. اساتید خوبی داشتیم. اگر نمیدونم، اگر بتونم به خودم بگم یه نگرش بازی دارم، یه فکر حالا خوبی دارم، اگر بتونم بگم یا شما تصدیقش بکنید، من میگم محصول همینا بوده. یعنی آدمهایی که تو زندگیم بودن، اساتیدی که دیدم. من مثلا نظریه‌های جامعه شناسی پیش آقای عماد افروح خوندم.
چه شانسی.
بله،
مرحوم عماد افروح،
خدا
رحمتش کنه.
من همیشه تو ذهنم هست نقد درون گفتمانی. یه چیزی آدما می‌بینی از هر کسی یه چیزی تو ذهنش میمونه. مثلا من یادم میاد آقای افروح خب میومد تو کلاس 5 تا کتاب میآورد، میگفت جلسه بعد من اینا رو ازتون میخوام مثلا خونده باشی. این پرتلاشی، پرخوانی، دقت در واقع من محصول اون اساتید خوبی که گاهی تو دانشگاه بعضیاشون اساتید واقعا خوبی بودن.
من با عماد افروح جامعه شناسی شهری پاس کردم در دوره کارشناسی ارشد و اون کتاب رساله دکتریش نابرابری و جدایگزینی فضایی ذهن نقادی داشت، خدا رحمتش کنه، و
آزاده بود
و با آزاده بود. آره
واقعا آزاده معنای بود. اگر بخوام بگم عماد افروح با یه چیزی بگید عماد افروح مساوی با چیه، میگم آزادگی افروح. خیلی آدم آزاده بود، نقد هراسی از نقد کردن نداشت. کیو میخواد نقد کنه، نقدشو میکرد.
و از جامعه شناسی اون روت اثر گذاشته.
بله.
و دیگران چی؟ و درسهای دیگه
تو جامعه شناسی نگاه کن، درس های مختلفی میخوندیم. جامعه شناسی انقلاب خوندیم، طبیعتا نگرش درستری به وقایع زندگی داشتیم. مثلا عامل ایکس مثلا میگفت تو انقلاب. بعضی چیزها رو در واقع تو کارام هم دقت بهش دارم. مثلا همین عامل ایکس که میگه آقا تو انقلاب گاهی اوقات یه عامل ایکسی میاد و میبینید انفجاری رخ، اتفاقی رخ میده. میخوام بگم که بی تأثیر نیست، یعنی حتما تو ناخودآگاه اسماعیل این رفته و جاهای خودشون نشون میده. حتما اون درس هایی که خوندم، آدم هایی که دیدم، حتی اساتید ضعیفی که داشتیم. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، هر درسی رو بهش میدادن میپذیرفت، اصلا تخصصم نبود میپذیرفت. او خیلی رو من تأثیر گذاشت، خیلی، و چون خودم ضربه خوردم از او استاد.
تأثیر لقمانی گذاشت.
بله، تأثیر لقمانی گذاشت.
ادب از که آموختی از بی‌ادبان.
اصلا بنده خدا یادم میاد مدیر گروه گفت که آقا ما جامعه شناسی ادبیات نداریم، کی رو بیاریم درس بدیم؟ تو گروه داشتم دفتر نشسته بودن اساتید. بعد یه بار گفت من درسش میدم. گفت کسی نیست؟ من گفت نه. گفت خب من درسش میدم. گفت حالا خوندی کتابش؟ گفت نه نمیدونم چیه. گفت ایب ندارم، من درسش میدم. من خیلی حرف درس. بعد اومد یه ترم در حالی که هیچ بهره‌ای از ادبیات هم اصلا نداشت.
عمرتون رو هدر داد.
اما عمرم رو اون 4 ماه هدر داد، اما من خیلی از او درس گرفتم و واقعا به این باور دارم که تا زمانی که یک چیزی رو خوب، عمیق، وسیع یاد نگیرم، نرم ادعاش نکنم. و اون استاد هنوز تو ذهنمه. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه. آقای آذری نژاد، توصیه‌ت به آموزش پرورش ایران امروز چیه؟ و
این ساختمان موجود رو کاملا تخریبش بکنم؟ توی یه زمین دیگه هم، این زمین پاک نیست، زمین با قول ما آخوندا زمین نجسیه. اینو برن یه جای دیگه
بسازن. ولی این توصیه واقع گرایانه ای نیست. به هر حال یه ساختار نهادی وجود داره. میدونید اصلاحات در کشورها مثل تعمیر کردن هواپیمای در حال پرواز میمونه. بالاخره میلیون ها دانش آموز دارن میرن سر کلاس، نسی که نمیدونم چند صد هزار معلم تدریس.
حداقل توی فرایندی اینو درستش بکنن. توی فرایندی خرد خرد.
خب چی شد درست کنن؟
نگاه کن از جذب معلمش بگیر. یه واقعیتی رو بگم خدمتتون. من رفتم یه روستایی، بعد دیدم که یه کسی اومده داره بچه رو درس میده. به مدیر مدرسه گفتم ایشون امسال، تو من زیاد میرفتم تو روستا، گفتم آقا معلمه؟ گفت بله. گفتم که تازه اومده؟ گفت تازه جذب آموزش پرورش شده. گفتم اینکه 45-50 سالشه؟ گفت تازه جذب شده. گفتم کارش چی بوده تا الان؟ گفت گاز میفروخت، کپسول گاز میومد میفروخت. بعد یه چوب بزرگی داشت، هیچ قیافش هم مثلا تناسبی با معلمی نداشت. یه سوال،
او چوب بزرگه برای چی بود؟
کتک. اصلا ابزار تربیت بدنی یک اصل اساسی تو مدارس ابتدایی ما هنوز هست. ابزار مثل قدیم. مفصل در موردش توییت زدم، هیچ تأثیری هم نداشت. نگاه کنید، یکی از اساسی ترین مشکلات آموزش خود معلم هاست. معلمی که هیچ تناسبی با کودک نداره. نگاه کنید الان آموزش پرورش اومده جذب معلم میکنه، از سرباز معلم، نهضت سواد آموزی، حوزه علمیه. حوزه علمیه، من استاد حوزه‌ام دیگه، حوزه درس 10 سال درس دادم، حوزه هم خوندم هم درس دادم. تو حوزه علمیه ما نه در مورد تربیت میخونیم، نه در مورد کودک میخونیم، نه در مورد شیوه های آموزش میخونیم. فقه، اصول، عقاید، تفسیر، اینو میخونیم. حالا سوال اینه که آقای آموزش پرورش، تو در حوزه چی دیدی که طلبه رو میبری تو آموزش پرورش میگی بیا آموزه؟ حالا پرورشی هم باشه باز یه چیز که میگی بیا آموزگار معلم ابتدایی ریاضی درس بده، فلان درس بده. خب این چی بلده؟ این چی خونده در مورد آموزش پرورش در مورد کودک که تو میگی بیا ریاضی درس بده؟ که 2 سال پیش 3000 تا طلبه فقط آزمون اختصاصی براشون برگزار کردن، همه رو هم جذب کردن. یعنی به غیر از آزمونی که از همه دعوت میکنن بیان، نه اصلا ویژه حوزه 3000 نفر جذب کردن، همه هم جذب معلم ابتدایی، در واقع آموزگار ابتدایی شدن. این یعنی که آقای آموزش پرورش تو هیچ درکی از آموزش نداری، وگرنه نمی اومدی از حوزه علمی معلم جذب به آموزش پرورش بکنی، و هم برای ریاضی و علوم و اجتماعی و فلان و فلان. آقای آموزش پرورش تو وقتی میای سرباز معلم جذب میکنی، وقتی نهضتی رو جذب آموزش پرورش، نهضتی که با پیر مرد و پیر زن و 40 سال و 50 سال ارتباط داره و اونو داره آموزش میده، اونم به شیوه خودش. حالا میگه آقا تو اب نداره، تو که آموزش داره درس میدی، درس میدی دیگه، بیاد چیکار بکنه؟ بیاد بچه ابتدایی هم درس بده. یعنی تو هیچ درکی از آموزش پرورش نداری، هیچ درکی از پرورش نداری، وگرنه نهضتی که مخاطبش کسی دیگه بود و شیوه تدریسش چیزی دیگه است، میگه حالا بیا برو در سن 40 سالگی. بعد 40 سال، الان 40 سالشه، این تو 70 سالگی با درس بده؟ اصلا 40 سال دیگه رمقی براش نیست. من الان 44 سالمه، چه رمقی دارم؟ معلم باید از 24 23 دانشگاه تموم شد برو درس بده، نه الانی که 40 سالمه. این یک بخش اساسیه که جذب معلم هیچ
شما آزمون پارسال رو نگاه کنید چه رشته هایی میتونستن جذب آموزش بشن، میگه هر رشته ای که دو خوندی بیا برو معلم ابتدایی بشو، از جوشکار رشته جوشکاری خونده باشی، هر رشته ای خونده باشی ایب نداره، بیا برو جذب شو. یعنی نه، اصلا هدف دولت حاکمیت آموزش پرورش در اولویت نیست، وزارت خونهای دیگه در اولویت هم. اون هم در اولویت نیست.
خب پس یک نظام جذب معلم ها.
دوم محتوایی که داریم به کودک انتقال میدیم. یه دفعه یه خانومی سوئد درس میداد، ایرانی بود، معلم تو سوئد بود، تو توییتر مفالطه مدی گفت آقا من اومدم ایران میخوام دوست دارم بیام با شما بریم تو روستا کار کنیم. اومد و با شوهرش اومد رفتیم روستاگردی و گفت آذری دو سوم اطلاعاتی که بچه های ایران دارن بچه های سوئد ندارن. یعنی اطلاعاتی که بچه های ایران داره بچه سوئدی نداره. ایران بچه های دانش آموز ایران جغرافیا خونده، نمیدونم تاریخ خونده، فلان خونده، فلان خونده، اما ما اینا رو نداریم. اما ما یه چیزی داریم که شما ندارید. اونجا کودک خلاق میشه، اونجا کودک پرورش پرسشگری داره، اونجا کنجکاوی رو داره. کودک اگه تو عرفان بس خانم تمام، تو عرفان یه بحثی داریم میگه آدم زمانی رشد میکنه که چی بشه؟ که سبک بشه. مولانا همینه میگه بشنو از نی چون حکایت میکنن، میگه آقا نی چه زمانی نی میزنه؟ زمانی که بنداش خالی بشه، زمانی که سبک بشه. وقتی که پر باشه که صدا ازش در نمیاد. میگه خود توهی چیه؟ اسقاط الاضافات، بریز زیادیاریو تا بتونه حرکت کنی. ما تو آموزش پرورش کودک رو اینقدر پرش میکنیم، اینقدر محتوا میریزیم که اصلا نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه کنجکاوی داشته، نمیتونه تخیل داشته باشه. خود تخیل از ذهن سبک صورت میگیره. ما تو آموزش پرورش محتوای زیاد به کودک میدیم در حالی که کودک فعال نیست. این معلمه که داره هی میریزه تو ذهن کودک. و من باید دانش آموزم رو تو مقطع ابتدایی مهارت‌های زندگی یادش بدم، پرورش کنجکاوی یادش بدم، پرسشگری یادش بدم. اگر کودک کنجکاو شد خودش تاریخ میره میخونه، جغرافیا میخونه، آقا کوروش کی بوده، اسلام کی بوده، ایران چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، خودش میره یاد میگیره. آقا نیاز نیست تو بهش بگی چی یاد بگیر، تو فقط کنجکاوش کن. اما اصلا شما بگید تو نظام آموزشی ما کنجکاوی معنا نداره، پرسشگری معنا نداره، اینقدر محتوا میریزیم تو ذهن کودک نابودش میکنه. به نکته بعد که عرضیم قبلا هم عرض کردیم، شادی تو مدرسه ما نیست، بازی نیست. من امسال رفتم برای آموزش پرورش ماشر دعوتم کرده بود برای معلمای ابتدایی، اومدم گفتم که آقا اگر معلم بازی رو آورد تو آموزشش برنده است. و اومدم بازی رو فقط یاد اینو میدادم و بازی سازی، خودش باید بازی سازی یاد بگیره. میخوای ریاضی یاد بدی بیارش تو قالب بازی، میخوای فلان کار نمیدونم انشا یاد بدی بیارش تو قالب بازی. اصلا بچه بازی با بازی داره زندگی باید بکنه، اساس بچه باید بر مبنای بازی باشه. و ما در آموزش پرورش اون بازی وجود نداره، شادی وجود نداره.
به پدر مادرها چه توصیه‌ای داری؟ این که نظام آموزش پرورش یه کار نمیکنه، ظاهرا به قول خودت این زمینش هم نجس نو باید کوبید و ساخت، حالا پدر مادرها چیکار کنن تو این وضعیت؟
یک کلمه کلیدی همیشه دارم میگم، کودکی ثروتمند است که پدر مادر قصه خوان داشته باشه. ثروت رو تو اسباب بازی زیاد، ثروت رو تو بهترین مهد کودک فلان رفتن ندونیم. اگر من تو خونه با بچه‌ام اولا بشناسم بچه‌ام رو، کودک رو بشناسم، نیازهای کودک رو بدونم، وقت برای بچه‌هام بذاریم. ما امروزه گاهی اوقات از سر تنبلی و بی‌حوصلگی یه تبلت یه موبایلی دست بچه میدیم خودش به خودش مشغول بشه، در حالی که بچه رو باید باش بازی کنیم، باید بچه رو وقت براش بذاریم. یه بخشی هم باید رها باشه بچه، تربیت بیش از حد. یه دفعه یه کنفرانسی همایشی منو دعوت کردن تو تهران، مرگ مدرسه. من اونجا اومدم، من نفر آخر بودم صحبت من، دیدم حرفای کینا میزنن. میگه یه کسی میخواست بمیره، گفت آقا از پرخوری داره میمیره، گفت آقا من از کمخوری دارم میمیرم،
بعد من اومدم صحبت کنم، گفتم آقا اینایی که تو شما دارید در موردش حرف میزنید مال تهران و بالا شهری هاست، از پرخوری که دارید حرف از مرگ مدرسه میزنید. بابا ما از کمخوری داریم میمیریم. شما میگید آقا بچه ها رو هی کلاس های فلان و فلان و فلان نفرستید، ما هیچی نداریم، ما از کمخوری داریم میمیریم. بچه مقطع ابتدایی من روخانیش ضعیفه، نمیتونه یه متن رو بخونه، نمیتونه عمیق یه چیزی رو در موردش بحث کنه. چرا؟ چون فکر رو روش معلم کار نکرده، نتونسته کودک رو جوری تربیت کنه، آموزش بده که عمیق به یک مسئله نگاه بکنه، لایه‌های زیرینش هم ببینه. ما از کمخوری داریم میمیریم.
و پدر مادرها از به نظرت پس
پدر مادرها اصلا مگه ما تو کشور ما نظام خانواده مسئولیت مسئول داره؟ جایی شما دارید که بگید آقا مسئول آموزش خانواده ها کجا؟
مگه باید داشته باشه؟ مگه بقیه دنیا داره؟
بقیه دنیا
چون من میترسم میدونی این توصیه به این خانواده هم مسئول باشه.
من نمیخوام بگم توصیه، یه دکونی درست بکنه،
یه دکون و بعد یه دم و دستگاهی شروع میکنه، همونجوری که ذهن بچه رو تو آموزش پرورش میخواد قالب بگیره، خانواده هم قالب بگیره.
اگر ما در آموزش پرورش کودک رو خوب تربیت کرده باشیم، خوب آموزش داده باشیم، این کودک خودش والد خوبی میشه در آینده. ما با مشکلمون آن خود آموزش پرورشه. یعنی که میگم که من مثلا میگم میرم که آقا هنوز من میرم، همین دیروز توی روستایی بودم، مادره با عصبانیت اومد و ما کلاس زبان داشتیم، جمعه بود، مادره با عصبانیت اومد تو کلاس، تهدید جانانه دو تا بچه‌ش کرد که بلند شید بیاید تو خونه. گفتم بابا بذار کلاس یه چیزی یاد بگیر، میخواد بیاد خونه. گفت درس داره. گفتم این همه وقت داره، دو ساعت بذار اینجا کلاس زبان شو. گفت اگر نیومدی تهدید دست تنبیه سیلیش نشون داد که میزنم اتون. ما هنوز گرفتار اینا هستیم، بچه های ما داره کتک میخوره و تنبیه بدنی هنوز خیلی از جا هست. ناآگاهی، اینکه این بچه چی نیازهایی داره، من چطوری نیازهاشو برآورده بکنم، نیازهای معنویش رو، نیازهای اجتماعیش رو، اصلا نگرشمون به تربیت چیه ما اصلا نداریم.
یه بخشی وسط حرفامون یادمون رفت، گفتی خیلی برام مشکل درست کردن. چه مشکلاتی حالا از طرف احتمالا نهادهای رسمی یا مردم یا چه جنسی؟
یکی میگن که آذری داره بچه ها رو سکولار میکنه، این خیلی هم بهم میگن که داری بیدینشون میکنی. چرا؟ میگن که حرفیت دین نمیزه، کتابات همه خارجی هم ترجمه هم. من امیر المومنین حدیث داره میگه حکمت رو در یا 9 تا حدیث فکر کنم از مشرک، منافق، کافر، فاسق، فلان فلان فلان، حکمت حرف قشنگی بگیرش. بله ما واقعیتیه که آقا در زمینه ادبیات کودک سابقه آنچنانی نداریم. دنیا کار کرده. سوال میکنم از اینه که به من گیر میدن چرا کتاب خارجی، داستانهای خارجی برای بچه ها میخونی؟ میگم ماشین چیه؟ چی سوار میشه؟ میگه مثلا پژو. میگم پژو رو کی میسازه؟ میگم اگر یه بنز باشه با یک پراید باشه، پولیش هم یکی باشه، کدوم سوار میشه؟ میگه بنز. میگم خارجیه، چرا سوار میشه؟ خب بابا کتاب های خارجی بهتر نوشتن، کار کردن. نمیگم ایرانی ها خوب کار، نه ایرانی هم دارن کار میکنن، اما خب اون وقت دقیق تر و قشنگ تر نوشتن. شما کل کتاب های مذهبی قوم رو جمع کنی به عدد انگشتان دست کتاب مذهبی خوب نداری، قصه خوب نداری
برای کودکان.
چرا؟ یه قضیه نویسنده
این مهمش چیه؟ مهمش این نیست که یه فرد عادی عامیه که در گفتمانه و بر اثر وضع سیاسی اقتصادی جامعه ایران منتقد روحانیت این حرفو میزنه، یه کسی داره حرف میزنه که خودش 10 سال حوزه علمیه بوده، 10 سال هم درس داده و خودش هم دین داره، یعنی هنوز ملبس به لباس روحانیت میری تو روستا و این حرفو میزنی، این خیلی اهمیت داره. پس 5 تا کتاب کودک خوب و قصه دینی هم پیدا نمی‌کنیم. یعنی مثلا داستان راستان هم دیگه تکرار نشده.
نگاه کنید، ما به اینو می‌خواستم بگم، به یک نویسنده ایرانی گفتم که این چند تا کتاب داری؟ گفت 20 تا. مذهبی نویس بود. گفتم که چقدر طول کشید تا این کتاب رو نوشتی؟ گفت که 2 سال 20 تا رو نوشتم. گفتم فلان نویسنده خارجی که یک کتاب‌های مطرح در حوزه کودک رو داره میگه کتابم رو 5 سال طول کشید تا نوشتمش. دیروز یه کلیپی از یه نویسنده خارجی میخوندم، گوش میدادم، نگاه میکردم، میگفت من کتاب که میخوام بنویسم گاهی اوقات کلیتش که هیچی، کلمه به کلمش رو گاهی اوقات 20 مرتبه میخونم، عوض میکنم، میگم اگر این کلمه رو در بیارم یه کلمه دیگه بذارم چطور میشه. گفت که آقا من میخوام چیکار کنیم. اون آقا ایران مذهبی نویس گفت میخوام چیکار کنیم، کتاب دیگه، داستان دیگه. گفتم خب همین میشه که او آقای خارجی کتابی نوشته که تو دنیا صدا کرده، کتابای تو را ارزش جمع کردن نم نداره. یه واقعیتیه که ما تو حوزه مذهب کتاب خوب نداره. حالا ایرادایی که به من میگیرن، یکیش اینه که میگن دارید بچه ها رو
بیدین
میکنه. خیلی حرفا بمیزنن.
خود تجربت معکوس نیست؟ من احتمالا تجربه، من حدس میزنم، بچه ها وقتی ببینن یه روحانی اومده براشون زندگی شادی فراهم میکنه، قصه میخونه، یادشون میده، نگاهشون به روحانیت عوض میشه. من خودم جز اون آدمایی هم که روحانیت رو یک دست و یک کاسه قضاوت نمیکنم. هیچ قشری رو اینجوری قضاوت نمیکنم، نه استادای دانشگاه، نه پزشکا، نه خلبانا، نه هیچ چیز، و روحانیت هم به همین ترتیب. ولی خب کلیت جامعه ایران امروز این نیست. جامعه ایران امروز نگاهش به اکثریت، به روحانیت مثبت نیست، و تو احتمالاً اینو تجربه میکنی.
نگاه کن، واقعا در صدد این نیستم که بگم آقا من دارم تو توییتر اومدم و نگرش مردم میخوام عوض کنم. گاهی اوقات اینو بهم میگن، میگن تو عمدن اومدی عکستن با لباس گذاشتی تو توییتر که میخوای یه نگرش راست. نه واقعا این نیست. من اومدم بگم آقا یک، چرا تو فضای مجازی ام؟ یک، بگم میشه کار کرد، دست خالی هم میشه کار کرد
و کنشگری برات مهمه.
بله. دو، این که در محرومیتی که حتی زیر درخت بلوط رو سنگ ریزه هم بشینیم و هیچ امکانات ابزاری نداشته باشیم، میشه کارهای خوب و خلاقانه انجام داد. نکته بعد، من میخوام امید به جامعه بدم. واقعیتش یکی از چیزهایی که تو فضای مجازی هستم اینه که ما جامعه، ما جامعه که نیاز به امید داره. اگر امید از یه جامعه رفت، رشدی صورت نمیگیره. چرا من حرکت کنم؟ به کجا برسم؟ من میگم میشه کارهای کوچیک کوچیک کرد. میگه یه پرنده کوچولویی بود، ما بهش میگیم توسول. میگه دو پاشو کرده بود بالا. گفتم چرا شبا دو پات میکنی بالا؟ میگه میخوام آسمان اگر افتاد بگیرمش. ما دو پا کردیم بالا، میخوای آسمون نیافته. و نقدای دیگه که بهم میکنن، میگه این پولا رو از کجا میاری؟ وابسته به کجایی؟ نفوذی کجایی؟ خیلی حرف رو بهم میزنن.
اینو به همه کنشگرا میگن. مثلا وقتی درباره وضع موجود مینویسیم، وقتی امید میدیم، هممون گیر این هستیم که حتما یه نفعی داری، یه نفع شخصی مثلا هست که تو، والا انگار این جامعه تو عادت نکرده یه آدمایی هستن که برای نفع شخصی کاری میکنن. نفع شخصی دارن و نفع شخصیش همون لذتیه که اسماعیل آذری نژاد میبره. حالش خوبه، حالش خوبه، ولی جامعه گویی این رو باور نمیکنه.
میگن یه دنبال یه چیزی هستی.
و جالب، دو طرف هم میگن، یعنی هم حکومت میگه هم یه بخشایی از مردم.
یادم میاد رفته بودم تو همین محله گلزار شهدا و قبرستون شهر، کنار یه بوستانی بود که جاده قبرستون که مردم پیاده میخواستن برن به قبرستون برسن، کنار اون بوستانه تو بوستانه نشسته بودم و مردم از کنار ما هم رد میشدن. خیابون اصلی بزرگی بود،
با بچه ها نشسته
بچه ها دوچه قصه میخوندیم، کارمون رو هر روز میرفتم تو بوستانه برای بچه ها قصه میخوندیم. یه روز بعد از ظهر پنجشنبه بود، یه خانمی اومد یه چند دقیقه ما رو نگاه کرد، گفت که چی کاری بدبختا داری؟ گفتم یعنی چی؟ گفت وقت بحث ایران و سوریه و جنگ داعش بود، گفت که اینا رو میخوای آماده کنی بفرستی سوریه. گفتم چطور؟ گفت چی میخونی براش؟ گفتم خب بیا بیشتر بشین ببین من قصه هم چیه. نشست و دید که نه اصلا قصه خارجی ایرانی هم نیست. گفت که خب حتما یه چیزای دیگه دارید تا کتابات. گفتم بیا این کتابا ماشینم در باش بازش بکن ببین چه تو ماشینم هست.
ماشینت یه L90 نه؟
نه قبلا روا بود آردی. الان یه مزدای وانته.
پشتش رو کتابخونه کردی درسته؟
پشتش کتابخونه کردی.
پشتش کتابخونه.
با اون مزدا میرم تو روستا ها. وانت. و از این حرفا دو طرف میزنن. میگن که این سوپاپتیمیان حکومت، این نفوذی حکومت، این فلان. اون وریا هم میگن که سکولار و بیدینه و میخواد.
جالبه تجربه مشترکیه همه آدمایی که این وسط حرکت میکنن یه کار امیدوارانه انجام میدن. من با خیلی هاشون صحبت کردم چون خودم هم تلاش میکنم یه همچی کاری انجام بدم. از دو طرف میخورن، یعنی هم حکومت خوشش نمیاد از این آدما و احساس میکنه همش به دیده تردید نگاه میکنه اینا دارن چی کار میکنن، اینا مثلا چه منفعتی دارن که این کارا رو میکنن، و یه بخشایی از مردم هم تو همین شیوه با آدم نگاه میکنن. دیوانه ای این کارا رو میکنی بعد مثلا زندگی تو رها کردی، انگار که برای دوتاشون یه موجودیت بزرگتری به نام انسان، به نام ایران، به نام اینا معنا نداره.
من واقعا میگم بس تعریف نیستم، من واقعا زندگی ندارم، زندگی شخصی ندارم. گاهی اوقات خانومم یا بچه پسرم زنگ میزنه میگه که از فلان روستا یا فلان مدرسه زنگ میزنیم بیا شیر خونه خرابه، شیر فلان خرابه، بیا درستش کن. و یعنی واقعا کم، نمیخوام بگم خیلی کم گذاشتم، اما میشد بیشتر برای خانواده هم، برای بچه هم. ارتباطم خیلی با بچه هم خوبه، بچه هم میان گاهی اوقات کمک هم میکنن، اصلا میان همراهم تو روستا برای بچه ها قصه میکنن.
چند تا بچه داری؟
حسین، ارغوان، علیرضا هم که تازه به دنیا آمده.
و حسین و ارغوان کمکت میکنن؟
خیلی. حسین که اصلا قبلا یه پا قصه گو بود، الان پشت کنکوریه. ارغوان هم اصلا، ارغوان هر روز کتاب میبره بچه ها تو مدرسه، کتاب میده به معلم ها، امانت کتاب میده، یه پا خودش مروج کتابه،
یه پا مروج کتابه.
اصلا حسین مثلا من یادم میاد چهارشنبه همیشه یه تو کیسه های گونی برنج داشت، کتاب میریخت توش و چهارشنبه میبرد مدرسه به بچه ها، به معلم ها کتاب امانت میده.
و خودت اثر کتاب رو حسین و ارغوان دیدی؟
خیلی خیلی. اصلا یکی از علتهایی که اومدم تو این جریان تأثیر رو بچه خودم بود. برای بچه هم قصه میخوندم، کتاب میخوندم و میدیدم چقدر رو گفتارشون، رو فکرشون، رو عمیق نگاه کردناشون داره. و این شد که در واقع وقتی که اومدم دهدشت هجرت کردم به سمت شهرم، گفتم بیام با بچه ها قصه کار کنم.
تو خودت یه کنشگری و الهام بخش خیلی از کنشگرا، من خیلی ها رو دیدم که به تو ارجاع میدن، به کارت و به امیدواریت و به کنشگریت. خودت بین کنشگرای ایرانی کیا رو دوست داری؟ اونایی که میبینیشون که واقعا خیلی ها با تو امیدوار میشن و امید میبندن، تو خودت کیا رو میبینی که امیدوار میشی میگی آها چقدر خوبه؟
من وقتی که میام تهران دوستی دارم یاسر عرب،
وقتی دوست مشترک
میام معمولا میرم دفتر فیلمسازیش اونجا، شبا گاهی اوقات اونجا میخوابم. هر وقت میام پیشش میگم یاسر دو تا آدم به معرفی کن بیا بشینیم با هم حرف بزنیم. یه صبح تا شب بعضی موقع میشینیم تو دفترش، فقط سعی میکنم بیشتر شنونده باشم، دم بزن تا بشنوی از دم زنان. و واقعا آدم ها، روایت زندگی آدم ها خیلی برام جالبه. و اصلا یکی از علت هایی که گاهی اوقات سالی که دوبار میام تهران دیدن همین نوع آدم هاست. من خیلی آدم کم ارتباطیم، بیش از حد کم ارتباطم، و در این حالی که خیلی پرتحرکم یه آدم درونگراییم. اصلا خودم باشم مثلا تنها میرم تو دفتر تو اتاقم سکوت در سکوت میشینم، حالا کار شخصی من انجام میدم. اما میخوام بگم که خیلی کم ارتباطم، خیلی با آدم ها به ندرت، حتی مثلا حالا درسته تو فضای مجازی خیلی مشهورم، اما با کسی هم ارتباط ندارم، با آدم های سرشناس بیام تهران برم بیام مثلا تلفن، اصلا خیلی به ندرت ارتباط میگیرم با آدم ها. اما اگرم ارتباط میگیرم سعی میکنم گزینشی یه کسایی، مثلا یادم یه دفعه با دکتر رنانی تماس گرفتم، گفتم که آقای عرب منو بهش معرفی کرد و کارم هم دیده بود، یه 20 دقیقه با هم تلفنی صحبت کرد. اونجا یه جمله ای بهم گفت، گفت که آذری گفتگو در ایران یه امر مقبول و مجهولیه، سعی کن اینو بین بچه ها رواج بده. به یه کلید واژه شد واقعا برام،
که سعی کردی گفتگو رو توسعه بده،
سعی کردم
به ظرفیت گفتگو کردن رو
بشنویم، عادت کنی به شنیدن و گفتگو رو بین بچه ها را بندازم، تلاشم اینه.
آقای آذری نژاد، برنامه‌ت برای آینده چیه؟
روندی که الان داریم رو طی می‌کنیم، میریم جلو، اما با کیفیت. من یکی از اهداف بزرگم تربیت نیروی انسانیه، یعنی خیلی تلاش کردم تو این سال‌ها، معلم‌های زیادی رو آموزش دادیم. یک کاری که قشنگی که دو سال اخیر کردم این بود که اومدم 20 تا رمان تربیتی آموزشی که رمان‌های درجه 1 که معلم موضوعش معلم و والده، اینا من تهیه کردم مثلا به تعداد خیلی بالا، مثلا 700 800 تا 20 عنوانن، و اینا رو بین معلم‌ها در واقع میرم ترویج میکنم و امانت میدم به معلم‌ها بخونن. میخوام بگم که خیلی رو تربیت نیروی انسانی خیلی دارم سرمایه‌گذاری میکنم که معلم‌ها رو باشون کار کنیم، یه حلقه ها گفتگوهایی باشون راه میندازیم. یکی این که همین خانه بلوط ها رو در واقع بیشتر کنیم که یک در واقع نظام و آموزشی موازی با آموزش پرورش بریم جلو. من یک گاهی اوقات نمیتونم آموزش پرورش رو تغییر بدم، نمیتونم، یه کاری نیستم و حداقل بیام یه در واقع یک سازمان آموزشی برای خودم راه بندازم، یه نظام آموزشی برای خودم راه بندازم، میگم آقا اینم میشه با این شیوه هم کار کرد، حداقل اون اینو ببینه. این دوتا رو اگر برم جلو موفقم. و اینکه یه کمی تاثیرگذاری آدمایی که من خیلی ها مثلا در طول روز بهم پیام میدن تو توییتر، اینستاگرام، ما میخوایم به شما کار کنیم چه کار کنیم، این خیلی برام ارزشمند، یه وقتی از روزم رو همین به همین پیام ها و گفتگو با همین آدم ها اختصاص میدم. مثلا یه معلمی میگه من تو مدرسه خودم چه کار کنیم، نگاه کنیم من هدفم نیست دنیا رو تغییر بدم، ایران رو تغییر بدم فلان، میگم اگه تونستم همین چند تا روستایی که باشون ارتباط دارم کمک کنم که یه کوچولو قدم مثبتی بردارم، من برندم. اصلا دنبال تغییرات بزرگ و فلان و فلان نیستم. یه جمله
من یه زمانی گفتم موفقیت‌های کوچک، یادته؟
بله یادم میاد.
آره خیلی بد و بیرا بهم گفتن که تو محافظه‌کاری، تو توجیهگری یا هر چیز دیگه، ولی گاهی اوقات احساس میکنم جنس اسماعیل آذری نژاد همونایی هستن که دارن موفقیت‌های کوچک خلق میکنن.
یه دفعه یکی از دوستان توییتری یه حرف خوبی بهم زد، گفت که فلانی نگاهت بزرگ و افقت بزرگ باشه اما قدمهات کوچیک کوچیک باشه. این خیلی رو من تأثیر گذاشت و واقعا بهش پایبندم و دنبال میگم کارهای خیلی بزرگ، خیلی تو نماد داشته، خیلی جلوه داشته باشه، خیلی میخوام میگم آقا سعی خانه بلوطا رو مثلا داریم میگیم قدم به قدم بریم، تا نیروی انسانیش تربیت نشده باشه، آماده نباشه، سراغ ساخت و فلان و فلان نریم. ما باید تربیت کنیم نیروی انسانی رو.
در مورد این خانه بلوطا گفتم که خیلی دوست دارم این پادکستی که با هم الان کار کردیم یک کمک‌هایی رو بیاره سمت کاری که داری انجام میدی. این خانه بلوطا میخوام یه مقیاسی دست شنونده های ما باشه که هر کدوم از این خانه بلوطا چقدر هزینه داره، ممکنه خیلی ها بخوان کمک بکنن، تقریبا هر کدومش با چقدر هزینه ساخته شده؟
یه چیز بگم، من یه دفعه خانم در مورد کمک هایی که به میشه چجوری از روند جریانشون، مثلا یه دفعه خانمی گفت که من یه خواهر دارم فوت کرده، یه مالی به ارث رسیده. ما تصمیم گرفتیم که این ارث این خواهرمون رو تو کار فرهنگی را بندازیم براش. شما چه پیشنهاد میدی؟ گفتم یه کتابخونه براش بسازیم. یه کتابخونه کوچیکی توی روستایی دنجه. یه دفعه یه خانمی زنگ زد گفت که مادرم فوت کرده، برادر و خواهرها رو ترغیب واسشون هم خوبه. ترغیب کردن 2 میلیارد پول جمع کردم ازشون. چه برنامه‌ای براش داری؟ گفتم که آقا من حاضرم یه خانه بلوط براتون درست کنم با کمک یه چند تا پول دیگه. یا یه دفعه آقای بهم زنگ زد گفت من 20 میلیون دارم. طرحت چیه؟ گفتم که آقا من میخوام کامپیوتر را بندازم، آموزش کامپیوتر تو روستاها. میتونی پول 2 تا 3 تا از این در واقع واحدها رو کمکمون کن. میخوام بگم آدمهای اینجوری که نگاه که پول سرگردان تو کشور ما خیلی زیاده. مهم اینه که من کنشگر ایده براش درست کنم، ایده اجرایی داشته باشم
و شفافیت و اثبات سلامت. یعنی خیلی مهمه که آدما اعتماد کنن به کی دارن پول میدن.
من دوام به همین خانومی که گفت از خانوادم پول جمع کردم گفت چی شد؟ گفتم خواهش میکنم یه روز بیا، خواهر برادرت هم بیار، با هم ببینیم ما داریم چی کار میکنیم، این پولی که شما کمک کردید چجوری داره استفاده ازش میشه، بیایید ببینید، الان خانه بلوطان ما رو بیایید ببینید، این چیز واضحه ما داریم چی کار چه آموزش میدیم. من اگه پول داشته باشم خانه بلوط مثلا ما تو روستاها اومدیم خونه اجاره کردیم، دیدیم پولمون نمیرسه که خونه بسازیم و اومدیم خونه اجاره کردیم 200 میلیون 100 میلیون تجهیزش میکنیم، میز، صندلی، کامپیوتر، موکت، کتابخونه، قفسه، یا علی مربی آوردیم تو روستا در کار میکنه. خانه بلوطا خانه امید بچه‌هاست، خانه شادی بچه‌هاست، خانه فرهیختگی بچه‌هاست و واقعا اونجا لذت میبرم. و یه چیزی هم بگم جمع کنم، ما آدم‌های زیادی میان پیش ما از روستا، از شهرهای مختلف، در گاهی اوقات مثلا میگه که من فلان تخصص دارم میتونم بیام برای بچه های شما، میاد یه هفته دو هفته تو خانه بلوط میاد و با بچه ها فعالیت میکنه. البته اینم خیلی با احتیاط میارم جلو، هر کسی نمیپذیرم. چرا؟ چون که ممکنه بیاد آسیب بزنه یا بوم و منطقه رو نشناسه، ویژگی بچه ها رو نشناسه. گاهی اوقات آسیب هایی از این دستم خوردیم که سعی میکنم گلچین کنم آدمو. اما میخوام بگم که مثلا ما یه دکتر سفری داریم الان 2 سال با خانوادهش، خانومش میاد دکترای فیزیک داره، میاد الکترونیک به بچه ها آموزش میده.
از همون دهدشته یا از جای دیگه؟
نه تهرانه.
از تهران میاد؟
از تهران. مثلا امسال 2 هفتمون، پارسال 2 هفتمون، سال 1-2 بار میاد و خوبم کار میکنه با بچه ها. الکترونیک آموزش میده، نمیدونم کارای خیلی قشنگی با بچه‌ها انجام. آدم‌ها اینجوری میاد، مثلا یک کسی اومد گفت آقا من می‌خوام زبان با بچه‌ها کنم. اومد موند 1 ماه فقط تمرکز گذاشت رو زبان، به بچه‌ها آموزش زبان میده و بعد مجازی ادامه کلاسش رو میده.
خیلی ممنون آقای اسماعیل آذری نژاد. انشالله که مجموع تلاش‌هایت به شهرت، به استانت، به کوکیلوی بو رحمت کمک بکنه. انشالله که کنشگریت گسترش پیدا کنه، جنس اسماعیل آذری نژاد بیشتر بشن و جنس آدمایی مثل تو که دنیا رو رنگی میبینن، برای قصه، رنگ و توپ ارزش قائلن بیشتر بشه و کاش روزی قصه، رنگ و توپ تو بخشی از ستونهای آموزش پرورش ایران هم بشه. و امیدوارم این پادکست هم کمک بکنه که یه سیلی از حمایت ها هم بیاد و از کارت صورت بگیره. خیلی لطف کردی، خوشحال شدم و یاد گرفتم و امیدوارتر.
زنده باشید.
با امید ایران بهتر.
با امید ایران بهتر.
خداحافظ.
در پناه خدا.
ما تا حالا 126 قسمت پادکست دغدغه ایران رو تولید و منتشر کردیم. اما این قسمت 126ام رو خودم خیلی دوست دارم. برای این دوست داشتن چند تا دلیل دارم. اول، اسماعیل آذری نژاد از مسئله شروع کرده. مسئلهش رو در حد وسعش انتخاب کرده. متمرکز کار میکنه و غیر از خودش و ایران دوستانی که کمکش میکنن به کسی دل نبسته. دوم، کنشگری مؤثر رو انتخاب کرده، حرف نمیزنه، شعار نمیده، عمل میکنه. سوم، اسماعیل آذری نژاد از خیلی بندها رها شده که میتونه این گونه عمل کنه. لباس روحانیت میپوشه اما بند ایده های غالب روحانیت رسمی ایران نیست. از خیلی چیزها عبور کرده، از بند سیاست راست و چپ عبور کرده و به ایران و بلوطهاش، به کودکانی که قرار مثل بلوطهای زاگرس زندگی رو در ایران تضمین کنن فکر میکنه. چهارم، از محدودیت‌هایی که جامعه و حکومت وضع می‌کنن هم عبور کرده. جالب اینه که از هر دو هم زخم خورده. هم جامعه تعلق داشتنش به قشر روحانیت رو خوش نداره، هم آدم‌های حکومت متهمش می‌کنن که قرائت رسمی از آموزش و پرورش رو به رسمیت نمی‌شناسه. ولی اسماعیل آذری نژاد کار خودش رو می‌کنه، نه به ناسزاهای برخی از مردم توجه می‌کنه، نه ترهی برای کارشکنی قدرت سیاسی خورد می‌کنه. امیدوارم این قسمت از پادکست ما رو خیلی ها بشنون، سیاستگزاران آموزش پرورش بشنون، صدها هزار معلم بشنون، میلیون ها پدر و مادر بشنون و به واژگان مهمی که اسماعیل آذری نژاد بیان کرد توجه کنند، به اهمیت قصه، به ظرفیت رنگ در خلق زیبایی، به جایگاه توپ و شادی در زندگی کودکان. آموزش و پرورش در ایران مگر وظیفه‌ای غیر از این داره که کودکانی شاد و زیبایی دوست و سرشار از خلاقیت و قصه‌گویی تربیت کنه؟ امیدوارم نقدهای اسماعیل آذری نژاد به ساختار فیزیکی مدارس، ساختار درس‌ها و بالاخص روش‌ها و رویه‌های استخدام معلم برای آموزش و پرورش شنیده بشه. امیدوارم روزی جز معلمان واقعی، کسانی که برای معلم بودن به شکل تخصصی آموزش دیدن و تربیت شدن، کسی حق رفتن سر کلاس‌های مدرسه رو نداشته باشه. صدای اسماعیل آذری نژاد فقط صدای معلمی نیست که تلاش میکنه کتاب رو به کودکان روستاهای استان کهگیلویه و بوی رحمت برسونه. صدای میلیون ها خانواده ایرانیه که از ناکارآمدی های آموزش و پرورش دل پرخونی دارن. صدای میلیون ها کودکیه که هر ساله هزاران ساعت از وقت عمر گرانبهاشون رو در کلاس های درس می نشینن و معلوم نیست تحت چه اصولی و برای چه اهدافی تربیت میشن. نشانی صفحات مجازی اسماعیل آذری نژاد رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. حتما در بین شنوندگان پادکست کسانی هستند که دوست داشته باشند به او و کارش کمک کنن. راه‌های کمک مالی به اسماعیل آذری نژاد هم در توضیحات قرار داده شده. امیدوارم خیرین ایران دوستی پیدا بشن که در ساختن خانه‌های بلوط و پیشبرد سایر برنامه‌های اسماعیل آذری نژاد به او کمک کنند و امیدوارم هر قدر که میتونید کمک کنید تا این قسمت بیشتر شنیده بشه. ایران ما به داشتن آدم‌های جنس اسماعیل آذری نژاد با ذهن‌های روشن و رو به آینده، معتقد به موفقیت‌های کوچک اما با داشتن افق‌ها و چشم‌اندازهای بزرگ نیاز داره و امیدوارم کسانی پیدا بشن که مثل او عمل کنن و در جای جای ایران برای کودکان، برای آینده روشن‌تر اونها قدم بردارن. خب، قسمت 126 پادکست دغدغه ایران هم تموم شد. ممنون از اسماعیل آذری نژاد که اومد به تهران و ضبط این قسمت رو امکان پذیر کرد. قرار بود در این قسمت در ادامه مجموعه تاریخ چین پیدایش بوروکراسی در چین رو بگیم که به این ترتیب به قسمت 127 موکول شد. چی کار کنیم؟ خیلی نمیتونیم از مسائل ایران دور باشیم. به هر حال خیلی ممنون که با ما در شنیدن این قسمت همراهی کردید. ممنون از شما که حمایت میکنید تا گام به گام پیش بریم. به امید ایران بهتر، با فرزندان، با بلوط‌ها، با جنگل‌ها، با زیبایی‌ها، با قصه‌ها، با رنگ‌ها و با توپ‌های زیباتر و سرزنده‌تر. فعلا تا قسمت 127 خداحافظ.